ترویج میکنم. اسلام میگوید برای پرورش یک انسان باید محیط زندگی او متناسب با فطرتش باشه. لذا نهی از منکر دارد، امر به معروف دارد، یحل لهم الطیبات دارد، یحرم علیهم الخبائث دارد. در جامعه اسلامی همه چیزهایی که برای انسان، برای فکرش، برای قلبش، برای روحش، برای جسمش خوب است در دسترس و اختیار همه است. علم، سواد، تقوا، پول، همه در اختیار انسانه، برای انسان خوب و مفیده، در اختیارش باید باشه، در اختیار همه است. اما آنچه که در بد هست نباید در اختیار هیچ کس باشه. و یو حرم علیهم الخبائث، دم دستشون نیست، یا قانونهای الزامی اون رو از دسترسشون خارج کرده. اینهایی که راجع به حجاب اجباری بحث میکنن، اینها باید انحراف خودشون رو پی ببرن. و یزعو عنهم اسرهم، بر میدارد اسلام، انبیا، دین از دوش ملت بارگرانشون رو، یک بارگران رو از دوششون بر میداره. اون بارگران چیست؟ بارگران جهالت ها، بارگران سنت های غلط، بارگران نظام های پلید غیر انسانی، بارگران دیکتاتوری و استبداد ها و زورگویی ها و استثمار ها، بارگرانی که کشورهای عربی به ظاهر مسلمان رو سوق میده به صلح با اسرائیل. بارگران و الاغلال التي كانت عليهم، آیا قل زنجیر به پای انسان‌ها بود؟ بهره مند میشیم از خوانش کتاب که توسط برادر عزیزمون آقای هدایتفر انجام میشه. در این خوانش بخش‌هایی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برای شما خوانده خواهد شد.
آیا وقتی پیغمبر مبعوث شد به پای همه مردم مکه هر کدام یک زنجیر بسته شده بود، به گردنشان یک قل گذاشته بودند، همه زندانی بودند؟ خب معلوم است که قل و زنجیر آهنی نبود، قل و زنجیر بود. چه قل و زنجیری؟ خودت فکر کن و پیدا کن چه قل و زنجیری بود بر دست و پا و گردن این مردم. قلها و زنجیرهای اسارتها، قل و زنجیر زورشنویها، قل و زنجیر سنت ها و مقررات و تحکمات بشری. پیغمبر می آید اینها را باز می کند. اینها چیست جز تشکیل یک نظام انسانی و توحیدی؟
قل و زنجیر هایی که انسان رو از بنده خدا تبدیل می کند به بنده شیطان، به بنده استعمارگران بزرگ و کوچک، تبدیل میکند یک کشور اسلامی رو به گاو شیرده آمریکا، تبدیل میکند یک رئیس جمهور رو به اینکه برود تواضع بکند، خودش رو کوچک بکند مقابل رئیس جمهور آمریکا، مقابل رئیس جمهور کشورهای کفر و الحاد. این میشه قل و زنجیر؟ آیا جز تشکیل یک نظام انسانی و توحیدی چیزی میتواند این انسان رو نجات بده؟ انبیا در این راه حرکت کردند، نظام انسانی و توحیدی تشکیل دادند. و الاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا، پس آن کسانی که ایمان آورند و بگروند به این پیامبر و عزروه، او را بزرگ بدارند، ارجمند بدارند و نصروه، یاری کنند. این نیست که همه چیزها در اختیار پیامبر باشه، باید مردم خودشون حرکت کنن. الان هم همینطوره، اگه مردم برن به شخصی رأی بدن که افکار انحرافی داره، حرکت بکنن در راه انحرافی، چه میشه کرد؟ باید اونها اقناع بشن، مردم باید نصرت کنن ولی خدا رو، و ولی خدا هم باید امر به معروف کند، حکومت الهی هم باید نهی از منکر کند، باید محیط رو آماده کنه. و تبع النور الذي انزل معه، نور و فروغ روشنگری که با اون پیامبر نازل شده، یعنی این قرآن رو باید پیروی کنن، دنبال روی کنن. در اون صورت است که اولئک هم المفلحون. به به، چقدر زیبا. فلاح و رستگاری و پیروزی و رسیدن به مقصد و هدف در این صورت حاصل میشه که چه بکنند؟ انبیا رو یاری بکنند. انشالله در برنامه بعدی درس 18 و نخستین نغمه های دعوت رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
برنامه بیان تقدیمتون شد. نکاتی در مورد کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در کلام حجت الاسلام محققیان.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
به نظرم
یکی از مسائل مهمه.
همینم که پرسیدین گفتین در مورد اینکه
فضای مجازی الان به نظرم بودنش مهمه.
نظر شما چیه؟
دوستان عزیز سلام، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که اگه قرار باشه برنامه‌ای با موضوع حق و ناس در رادیو معارف تولید بشه، به نظرتون به کدوم یک از مصادیق حق و ناس بپردازیم بهتره؟ لطفاً همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید و به شماره های 329 10 551 و 329 10 552 با پیشماره 025 زنگ بزنید و نظرتون رو به ما بگید.
نظر من در رابطه با حق و ناس رابطه با کسایی که دنبال شایعه هستن و دنبال ناامید کردن مردم، به این موضوع بپردازیم خیلی بهتره.
به نظر من بدترین نوع حق و ناس اینه که شخصی بیاد یه مدیر نالایقی رو جای نصب کنه. این بزرگترین نوع حق و ناسه که هم الان مشکل ساز میشه و هم باعث انحراف جوان ها از مسیر حق و عدالت میشه.
خواستم بگم به نظر من بهتره به این بپردازین، ماسک بزنن مردم. دیروز تو بیارتی اصلا یه نفر ماسک زده بود، 10 نفر نزده بودن.
یکی از مواردی صدو همین حق و ناس، همین مواردی هست که همسایا مثلا موتورش روشن میکنه با سرعتی زیاد از تو کوچه رد میشه، یا همسایا ماشینش روشن میکنن مده تا تو خونه، حالا ماشینش من که داغ بشه دینم چه سر اشکالی داره اینا، همسر سه داشته هم دودی که ایجاد میکنه، یا مثلا همون فرهنگ آپارتمان نشینی که موارد زیادی هست. اینا رو تو کنین، اینا تذکر بدین، یه کارشناس هم بیان روی مسائل توضیح بدن. که به هر حال از یه طرف دیم خدمت آوردم که این مسئله بعد حجابی هم واقعا این حق و ناس بزرگیه. حالا افراد بی حجاب خودشون حالا یه متوجه بشن یا متوجه نشن، دارن در واقع یه آتیشی در خانه های این به صدا هم میهنانه هم بطن خودشون میدازن. و به هر حال این اگه توجهی نشد و به هر حال کارشناس های مختلفی روی این مسئله توضیح ندنده اینا، برای ممکنه این دامن این همه جامعه رو گریبان گیر بشه دا برای نشد یه مشکل و موزده به اونانه حلش کم.
نظر شما چیه؟
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید، لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. عزیزان، سالهای گذشته همچین روزایی پیاده روی اربعین رونق ویژه‌ای داشت، اما امسال که به دلیل شرایط کرونایی این امکان از ما سلب شده، فرصت خوبیه که از مرور خاطرات سفرهای سال گذشته لذت و بهره معنوی ببریم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه حسرت پروانه ها باشید که اختصاص داره به خاطره گویی یکی از زائران اربعین حسینی.
میاد خاطراتم جلوی چشا،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاد.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار چشام به مارکمه،
این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگرد
ندارم حالا
بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد محمدی هستم، دبیر ادبیات عرب، مسلط به زبان عربی و مسلط به زبان ترکی. توفیق زیارت عتبات عالیات ابتداعا برای بنده در زمان صدام حاصل شد که بسیار زیارت ارزشمند و دلچسبی بود. با دیدن مناظری که در انتفاضه شیعیان عراق در شهرهای کربلا و نجف و سامر را واقعا غم انگیز و ناراحت کننده بود، از نزدیک اون چیزی که باید میشد دیدیم. آسیب هایی که به ذریح مطهر حضرت زده بودند به گنبد، به گلدسته ها، به درهای ورودی، تماما به تیر بسته بودند. ما حتی از نزدیک مرمی هایی که توی ذریح فرو رفته بود، تیرهایی که به اون اسماء 72 تنی که بالای ذریح مطهر حضرت ابا عبدالله نصب شده بود، گلوله باران شده بود، جای دوشکا، جای ضربه های مختلفی، تیراندازی های اینا رو که ما اونجا از نزدیک می دیدیم واقعا حسرت می خوردیم. من یادم هست که در یکی از زیارت هایی که داخل حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام شدم، مشغول نماز شدم، کنار دست من یکی از این عراقی هایی بود که مشخص بود بستگانش تو این عملیات انتفاضه و انتفاضه عراقی ها به شهادت رسیده. با من دوست داشت صحبت بکنه. یه چند دقیقه‌ای که صحبت کردیم با هم، من شروع کردم به پرسیدن بعضی از سوال‌ها و اون اتفاقاتی که توی داخل حرم حضرت عباس و حضرت ابا عبدالله افتاده. به دقت لمس می‌کردم که این با چه نگرانی و با چه اضطرابی با نگاه به اطراف و ترس از جاسوس‌ها و افرادی که احتمال گزارش دادن از اینها رو دارن به من جواب می‌داد. اون روز به من ایشون اینجوری می‌گفت که شما نمی‌تونید باور کنید که خاورها می‌اومدن جلوی در حرم، جنازه شهدا رو می‌ریختن داخل این خاورها. آماری که می‌داد ده ها هزار نفر در اطراف و هزاران نفر داخل بین الحرمین و خود حرم حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شهید شده بودن و این جنازه ها رو روی هم می‌ریختن و بیرون می‌بردن با تمام ترس و استراب. این خاطره رو به این جهت عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران که به این راحتی این اواخر زیارت می‌رفتن می‌اومدن دوستانی که زیارت اربعین قسمتشون میشه و شده و انشالله باز هم با برطرف شدن این بیماری راه باز بشه و حسرت‌های ما برطرف بشه و انشالله بتونیم دوباره از نزدیک این ذریح مطهر و این عتبات عالیات مطهر و منور انشالله از نزدیک زیارت بکنیم. من خاطره اولین زیارت اربعینم هیچ موقع از خاطرم نمیره، بسیار بسیار لذت بخش و دوست داشتنی. اینجا وسیلمون آماده کردیم، با دوستان حرکت کردیم، مسیر رو رسیدیم به مهران. تو مهران یه توقف کوچیکی داشتیم، شاید 20 ساعت 23 4 ساعت بود نخوابیده بودیم. حرکت کردیم به شوق دیدار زیارت و دیدار حرم ائمه معصومین علیهم السلام که مدفون در عراق هستن. و همینطور که میرفتیم از نحوه پذیرایی ها و علاقمندی و ابراز ارادت شیعیان آقا امیرالمومنین علیه السلام در مسیر استفاده می کردیم. برای ما بسیار لذت بخش بود، به هر جایی که می رسیدیم، به هر شکلی انواع و اقسام احترام ها و پذیرایی ها از طرف این دوستان انجام می شد. به هر نحوه ممکن از این دوستان لذت و فقط و فقط لذت ما می بردیم. شاید بعضی از جاها ما حضور پیدا کنیم یک امکانات خوبی فراهم بشه در ابتدای امر یه لذتی ببریم، بگیم چه وسیله راحتی، چه جای خنکی، چه جای لذت بخشی، چه آب گوارایی، چه امکانات مختلف مادی که در لحظه اول شاید برای ما لذت بخش باشه. اونجا خیلی از اینها نبود، سختی های خودشو داشت، ولی به تمام معنا لذت عمیق و ارزشمندی داشت که من فکر میکنم اونهایی که شرف حضور داشتن تو برنامه اربعین، پیاده روی اربعین، از هر مسیری که میمدن، این خاطرات هیچ موقع از خاطرشون پاک نمیشه. ما مسیر رو حرکت کردیم، ابتدا زیارت حرم آقای امام موسی کاظم علیه السلام و آقا جواد الائمه علیهم السلام رسیدیم، زیارت انجام شد، یک توقف کوتاهی داشتیم، بعد به سامرا رفتیم و زیارت مسجد شریف آقا امام هادی علیه السلام و آقا امام حسن عسکری علیه السلام، بعد برای زیارت اربعین و پیاده روی حرکت کردیم که بسیار بسیار زیبا و دوست داشتنی و ارزشمند. همینطور که هم تو مسیر حرکت میکردیم، التماس ها، پذیرایی ها، ابراز ارادت ها به این زائرین ابا عبدالله علیه السلام از طرف همه نوع قشری ما میدیدیم، از کودک، از مسن، از جوان، از پیر، از زن، از مرد، انواع اقسام پذیرایی ها و دعوت ها و التماس ها و خواهش ها برای خوردن حتی یه جرعه آبی لیوان چایی، اون چایی مخصوص عراقی که الان میگیم و حسرتش تو دلمون هست که انشالله دوباره قسمت بشه بتونیم از این فضای معنوی که اونجا حاکم هست بهره مند بشیم. ما رسیدیم، مسیری و پیاده روی کردیم، رسیدیم برای استراحت بعضی از جایگاه های بین راهی که استراحت میکردیم، از ابراز ارادت این دوستان واقعا لذت میبردیم و خجالت میکشیدیم که این همه با جون دل دارن ابراز ارادت میکنن و نسبت به زائران آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت رسانی میکنن. حرکت کردیم، در ورودی کربلا احساس عجیبی بود، همه پرچم به دست، همه لباسا مشکی، همه دستا به سینه برای عرض ادب و عرض سلام خدمت حضرت ابا عبدالله. سمت خود شهر کربلا حرکت کردیم، اومدیم داخل تا به جهت شلوغی خیلی خیلی زیادی که اونجا حاکم بود به سختی جایی برای استراحت پیدا میشد و یکی از جاهایی که ما تونستیم اونجا استقرار پیدا کنیم یه موکبی بود که گروهی از اهالی منطقه شیخ سعد اونجا راه اندازی کرده بودن. موکب خیلی مرتب و منظمی بود که سه وعده نماز جماعتشو بسیار زیبا برگزار میکردن و با احترام خیلی زیادی از زائرها پذیرایی میکردن. یکی از افرادی که اونجا باشون آشنا شدم و برای من یه دوست بسیار خوبی هستن و اینجا هم حتی اومدن، من اینجا در منزل ازشون پذیرایی کردم، مرقد حضرت امامشون رو بردم، شابتولازیمشون رو بردم، بسیار بسیار بر من جالب بود. اونجا توی ارتباطاتی که برقرار شد، ابتدای هم من نمیدونستم ایشون هم معلم هستن، بعد از گذر زمان متوجه شدم که ایشون هم معلم هستن. یه خاطره خیلی عجیبی برای من تعریف کردن و اینو من با چشم خودم دیدم، ایشون آقا ابو حیدر، معروف به ابو حیدر، ایشون اینجور تعریف میکرد برای من، خیلی دوست داشت که نسبت به ایران اطلاعاتی داشته باشه، از رهبر عزیز انقلاب بسیار امتثال و فرمانبرداری میکردن. ایشون اینجور بر من تعریف میکرد، گفت من خیلی دوست دارم بیام ایران، بیام زیارت آقای امام رضا علیه السلام و بیام زیارت حضرت معصومه، که الحمدلله توفیق شد و اومدن و ما خدمتشون بودیم. نکته ای که برای من خیلی جالب و ارزشمنده و برای ماها ایرانی ها، چون واقعا احساس میکنم این که ما در درون یک پایگاه امن و یک جایگاه ارزشمندی هستیم و نعمتهایی داریم که اصلا قدرش رو نمیدونیم، اونجا ایشون اینطوری به من میگفتن، میگفتن ما ابتدای امر در جنگ بین ایران و عراق فکر میکردیم که ایران به ما تجاوز کرده و نیت خوبی نسبت به ایران نداشتیم، تا اطلاعاتی بعدها حاصل شد. نسبت به حرکت صدام احساس نسبتا خوبی داشتیم بعضی از ماها که مثلا جلوی متجاوز وایساده. بعد که این اتفاقات افتاد و بحث انتفاضه پیش اومد و اون حرکات رو دیدیم و جایگاه حضرت امام برای ما مشخص شد، خیلی حسرت خوردیم. ایشون اینطور تعریف میکردن، میگفتن که نمیدونم آیا حضرت امام منو میبخشن یا نمیبخشن که من دربارهشون اینطور فکر میکردم. من تو گفته های ایشون که درباره حضرت امام صحبت میکردن دیدم که اشک از چشمای ایشون جاری شده، تکرار میکرد، میگفت که یعنی حضرت امام ما رو میبخشه به خاطر اون نیتی که اول داشتیم فکر کردیم ایشون متجاوز نسبت به کشور ما. یه موقعی به من تماس گرفته شد، شماره‌شو داشتم، تماس گرفتن که من ایران هستم. من خیلی خوشحال شدم، رفتم به استقبالشون و دیدمشون. داخل حرم حضرت معصومه قرار گذاشتیم، با ایشون دیداری داشتیم. به این ختم شد دیدار ما که یکی دو روزی مهمون ما بودن و ما تا اونجایی که ممکن بود از ایشون در حد وسع خودمون پذیرایی کردیم، هرچند به پذیرایی اونا اصلا نمی‌رسید. ایشون خیلی دوست داشت که زودتر به زیارت مرقد حضرت امام بره. من خب باش همراه شدم، چون نمیدونست، باش همراه شدم، رفتیم برای زیارت مرقد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. همینطور که میرفتیم جلو خب صحبت میکردم باش، دیدم که نزدیک در ورودی که شدیم جلوی در ایستاد، باز همون اشک و گریه‌ای که اونجا داشت دیدم داره گریه میکنه. گفتم ها ابوهی در گریه میکنی؟ میگفت میترسم بیارم داخل، آیا این سید بزرگوار منو میبخشه؟ من فکر اشتباهی کردم، یه صحبتی، یه برداشتی. خب زیارت انجام شد و بسیار با خوشحالی و بسیار راضی به ما تأکید و توصیه میکردن که قدر حضرت آقا رو بدونید، قدر انقلابتون رو بدونید، قدر امنیت داخل کشور رو بدونید. با همه این مشکلاتی که هست، ما اتفاقات سختی برامون گذشت تو این دو سه دهه گذشته و واقعا ملت شیعه و مظلوم عراق آسیب خیلی زیادی دید. من اولین بار برای اربعین سال 91 توفیق زیارت حاصل شد با تعدادی از دوستان. زمان درگیری‌هایی که اتفاق افتاده بود، اخوی و بستگان بعد از انتفاضه، اون شرایطی که بود هنوز اربعین میرفتن ولی فضا فضایی نبود که به این شکل رسمی برن بیان، زیارت ها اتفاق افتاد. اربعین به صورت خب ابتدای شکل گیری پیاده روی عظیم اربعین بود. یکی دو سال اول توفیق نشد به خاطر کسالت خاصی که من داشتم. بعد خب به گفته های دوستان و بستگانی که میرفتن برای زیارت، آتش زیارت در ما، من رفته بودم قبلا ولی خب نوع پیاده روی اربعین رو تجربه نکرده بودم و واقعا اون سفر بر ما بسیار بسیار لذت بخش و ماندگار شد. شب تو مسیرهایی که می رفتیم، هر گروهی که حرکت می کردن، 5 تا 5 تا، 10 تا 10 تا، خب بیشتر ابتدا ایرانی ها آقایون می رفتن چون شرایط فراهم نبود و می دیدی که هر گروهی با خودش یک مدعا همراه کرده، یک سینه زنی، روزه‌ای، هر کجا که می رسیدن دست به سینه، عرض ادب و عرض ارادت. واقعا لذت بخش و دیدنی بود. بعد از نزدیک اونجا ببینی که چه جوری اینا کوچیک و بزرگ التماس میکردن، این بچه های کوچیک، که آقا تو رو خدا گروه به ما، گروه ما التماس میکرد تو رو خدا امشب بیاد بریم خونه ما استراحت کنید، چون من اگر شب شما رو یا میهمانی رو نبرم خونه یا زائر رو نبرم خونه، پدر منو راه نمیده خونه. ما اصلا درک نمیکردیم جمله‌ای که ایشون میگه چیه، ولی وقتی میرفتیم نوع احترام خانواده به زائر، خونه کوچیک با امکانات کم ولی با تمام بضاعت پذیرایی میکردن، حسرت هر لحظه. یعنی ما از خدا خواستیم که توفیق باشه که تا زمانی که زنده هستیم و برنامه اربعین برپا هست، انشالله این توفیق باشه و بتونیم برای عرض ادب، کمترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم، یه پیاده رویه، یه حضور، یه اعلام رسمی بین المللیه برای شیعه. ما میدیدیم از نزدیک هم نگهبانا، بازرسی های مختلفی که انجام میشد به جهت اون حساسیت هایی که بود، بندگان خدا این نیروهایی که بازرسی انجام میدادن تماما کنارشون یه بشکه هیزم بود، آتش روشن کرده بودن، از گرمای اون استفاده میکردن و بازرسی انجام میدادن. تو موکب ها که میرفتیم به جهت این سرمای شدید، انقدر دپوی پتو داشتن اینا که ما مجبور بودیم، سروسیل گرمایشی اصلا نبود، فقط اینا مجبور بودن که با پتو خودشونو بپوشونن و تمام پخت و پزاشون با درصد بسیار بالایش با هیزم بود. امکانات اولیه که حالا اینجا واقعا ما در وفور نعمت هستیم از جهاتی که حالا مسائل دیگه رو دخیلش نکنیم، ولی واقعا با سختی این امکانات رو برای زائر فراهم میکردن، موکب ها رو آماده میکردن، پذیرایی میکردن، پخت و پزشون رو انجام میدادن با کمترین امکانات و با بالاترین علاقه و ابراز ارادت به زائرها خدمات رسانی میکردم. خب من چون سابقه زیارت مکه و مدینه رو داشتم، 7-8 سفر، و به جهت رشته‌ای که خوندم، خب من ارشد زبان ادبیات عرب رو دارم و خیلی علاقه‌مندم، صحبت میکردم، گفتگوهای خیلی زیادی، هر کجا هر کمکی دستمون برمیومد صحبت میکردیم و انشالله که این ارتباط ادامه دار باشه، این راه باز بشه و این حسرت ما برطرف بشه.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، بز ما تبد به جان من اخگر فتاد است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین مرغ دلم به
من سفر اول سال 91 که رفتیم، همون ابتدای ورود به شهر کربلا، کاظمین خب نسبتاً بدنمون هنوز انرژی داشت، خیلی نشون نمیداد، یه سرمای شدیدی بود، من حالم خیلی بد شد. توی راه که میومدیم خاطره اینجوری من خدمتتون عرض کنم، شاید بعضی اصلا یه مقدارش تصورش براشون سخت باشه، ما خب حالم خیلی بد شد، دیگه نمیتونستم اصلا پیاده راه برم. یه جایی به زحمتی برای خودمون پیدا کردیم که استراحت کنیم. این کنار نهر مسیب بود و رطوبت آب به این خاکا و گل چیزا رسیده بود، گل خالی بود. ما این موکبی که زده بودن اونجا خالی بود، ما تونستیم بریم داخلش. یه موکبی بود که موکت انداخته بودن روی گل، کاملا گل بود، یعنی میشستی روی موکت یا دراز میکشیدی جای بدنت روی موکت فرو میرفت. منم هم سرمای شدیدی خورده بودم، خیلی حالم بد بود. اونجا 4-5 تا قرص رو با هم خلاصه استفاده کردم و 2-3 تا پتو تونستم بگیرم به خودم که لرزمو بگیره و خیلی سخت گذشت. دوستان خب اگر نبودن شاید سخت‌تر میشد، ولی باز با همه این توصیفات هر لحظه که برای من مقدور باشه و ممکن باشه به هیچ عنوان این زیارت و این سفر رو تعطیل نخواهم کرد. انشالله که توفیق باشه و زنده باشیم و دوباره ذریعه معطر و منور آقای امام حسین علیه السلام از نزدیک ببینیم. یک شب از مهران تا مسیر زیادی و پیاده روی کردیم، شاید 3 ساعت 2 ساعت و نیم پیاده روی کردیم تا یه به وسیله برسیم که خودمون رو به اولین شهر برسونیم. رسیدیم یکی از این پلای هوایی بود، ازش پیاده شدیم. از چی؟ از تریلی پیاده شدیم. حالا دوستانی که رفتن میدونن تعدادی از مسیرها واقعا اینجوری بود. من با جهت اینکه مقداری مسلط بودم به صحبت و ارتباط، دوستان 17 18 نفری که با هم بودیم معمولا همراهی میکردن با ما، پیشنهادی که میدادیم. ما از این وسیله که پیاده شدیم، برای من خیلی خیلی واقعا نمیدونم چه جوری هم بعضی موقع ها شرایط فراهم بشه به شکلی از اونها تشکر کرد که نشد برای ما، که حسرتش موند به دلمون. ما از وسیله نقلیه معروف که خاور یا تریلی باشه پیاده شدیم. من دیدم که هم گروه به گروه از این جوونا التماس میکنن که آقا تو رو خدا امشب بیاید خونه ما استراحت کنید. من دیدم یه بچه کوچیکی که پیش هر کی رفت التماس کرد نتونستن برن خونهشون، دیدم داره به عربی التماس میکنه، میگه که تو رو خدا بیایید، اگه نیایید بابا منو راه نمیده خونه. من به دوستان گفتم بیایید حاجت. این پسر 5-6 سالش بود، یعنی 6 سال برای ما خیلی عجیب. خیلی خواهش کرد، گفتم دوستان بیایید به دعوت این جواب بچه 6 ساله دعوتش رو لبیک بگیم بریم. رفتیم منزلشون، برای ما خیلی جالب بود. داخل خونه شدیم، دوستان خب خیلی خسته بودن و میدونستنم که این صابخونه داره تدارکات پذیرایی آماده میکنه. یه مقدماتی آورد و ما نگاه به خونه کردیم، گفتیم این بنده خدا دیگه حتما وسعش همین بوده، هرچی آورده همین چیزی که ابتدا آورد. بچه‌ها خب خیلی هم خسته بودن هم گرسنه، خوردن مفصل به هم نگاه میکردن و یکی تعجب هم لذت هم همه چی با هم بود. وقتی تقریبا به یه جایی رسید، دیدیم که تازه داره ایشون مقدمات اصلی پذیرایشو فراهم میکنه. من خیلی خواهش کردم ازش، گفت نه باید شما هر طوری هست از این پذیرایی استفاده کنید. بچه ها خب استفاده کردن. چیزی که برای من خیلی جالب بود که خانواده خودشو از توی خونه همه رو جمع کرده بود توی اتاق کوچیک، خانومش و 2-3 تا پسر و 2-3 تا دختر کوچیک رو جمع کرده بود توی اتاق خیلی کوچیک، همشون اونجا استراحت میکردن. اتاقهای بزرگ و سالونش و امکانات دیگر همه رو در اختیار زائر قرار داده بود. ما صبح برای نماز که بلند شدیم، برای من خیلی خب ما یه خورده زودتر بلند شدیم برای نماز، دیدم که این خانوم این خونه از ساعت 1-2 خمیر نون آماده کرده، تنور گوشه حیاط آماده کرده، نونی که صبحونه میخواد به ما بده. من از نزدیک دیگه اینو لمس میکردم چه سختی ایشون میکشید. واقعا هنوز اون دستای خمیری اون خانم یاد من هست که به چه شکلی تو اون سرما خمیر رو با چیز میکرد، دستش رو میشست آماده میکرد مرتب و تمیز، این نون خیلی خوشمزه و دوست داشتنی رو برای همه زائرا آماده میکرد تا ازشون پذیرایی کنه. هم شام نون به ما داد، هم صبحانه، هم خواهش میکرد که این مقداری نون براتون. ما هم بهشون گفتیم خب تو مسیر هست دیگه، زحمت به شما ندیم. بسیار بسیار خوشحال، شمارهشو ایشون داد، آدرس خونهشو دوباره به ما میداد اگه فراموش کردید، حتما اگه سال بعد اومدید بیایید خونه ما، جای نرید. ما خیلی خوشحال بودیم اینکه پسر میرفت میومد پیش پدر خودش و سرشو میگرفت بالا که من این مهمونا رو بردم اینجا.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم شهید.
چک بکنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یئن انی ایمضی الجميع.